أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صدر المتألهین بر آن است که فلسفه را با ارجاع وحده تشکیکی به وحده شخصی تکمیل کرده است، یعنی گذشته از اون نوآوری هایی که در هر یک از مسائل مهم فلسفی آوردن، در مسئله علیت وحده تشکیل را به وحدت شخصی ارجاع دادن و فلسفه را با این تکمیل و تتمیم کردن. قهرن نسبت عرفان نظری به فلسفه الهی نسبت تام و اتم خواهد بود، نسبت کامل و اکمل خواهد بود. و کیفیت ارجاع وحده تشکیکی به وحدت شخصی این است که مسئله علیت را تحلیل کردن. در تحلیل مسئله علیت چند تا مطلب استنباط می شود. یکی از اون مطالب آن است که بین ماهیت و مفهوم دیگر فرقی نیست. همونطوری که مفهوم ما به هزای عینی ندارد، فقط منشأ انتزاع دارد، ماهیت ما به هزای عینی ندارد، فقط منشأ انتزاع دارد. تا کنون بین ماهیت و مفهوم فرق می گذاشتن. می گفتن ماهیت ما به هزای عینی دارد، چون که در ذهن هم یافت می شود، ولی مفهوم ما به هزای عینی ندارد، فقط در ذهن یافت می شود. مطلب دومی که از تحلیل قانون علیت استنتاج می شود آن است که ماهیت حتی در ثبوت ذاتیات خود بر خود نیازی به وجود دارد، نه تنها در حملهای شایع به وجود متکی است، بلکه در حملهای اولی هم ولو در تحلیلات عمیق ذهنی هم باشد به وجود متکی است. یعنی ثبوت ماهیت برای خود ماهیت، ثبوت ذاتیات ماهیت برای خود ماهیت در پرتو وجود است. همونطوری که احکام و عوارض ثانوی وجود، ثانوی ماهیت برای ماهیت به عنوان حمل شایع به وسیله وجود است، ذاتیات ماهیت و خود ذات ماهیت بر ماهیت هم به وسیله وجود خواهد بود. قهرن حمل اولی هم مثل حمل شایع در پرتو وجود حل می شود. برداشت سوم آن است که درک معلول به ما انه معلول به هیچ وجه ممکن نیست، زیرا لحظه‌ای که ما معلول را خواستیم ادراک بکنیم بدون توجه به علت، لحظه ایست که معلول را مستقل دیدیم. معلول منهای ارتباط با علت معدوم محض است، زیرا در قوام معلول ربط به علت عکس شده است. معلول ذاتی جز ربط به علت ندارد. اگر معلول ذاتی جز ربط به علت نداشت، با قطع نظر از علت هرگز نمیتوان معلول را مشاهده کرد. امر چهارم آن است که در امور قراردادی و در علوم اعتباری برای حرف یک بازنگری ثانوی هست که ممکن است انسان حرف را با نظر مستأنف اسم بکند و به دید استقلال ببیند. لذا بین ما فیه ینظر و ما به ینظر معانی حرفیه فرق است. چیزی که یک وقتی حرف است ممکن است به نظر ثانوی اسم بشود و برای اون حرف ما اسمی داشته باشیم. مثلا میگوین من لابتدا، این من اسم است برای اون حرفی که در سرتو من البسه الکوفه است و مانند آن. ولی در مسائل علی و معلولی وقتی که تحلیل و عمل آمد، معلوم میشود ربط ذاتی معلول است. هرگز نمیشود با نظر مستأنف معلول را منهای علت دید که ما بهی یونزرش غیر از ما فیهی یونزر باشد. در امور اعتباری و قراردادی، چون به قرارداد معتبرین هست، ممکن است یک وقت حرف را انسان به عنوان ما بهی یونزر ببیند، این معنای شایع حرف است. یک وقت ممکن است حرف را به عنوان ما فیهی یونزر ببیند، اونگاه اسم می شود برای حرف. مثلا اون لحظه که می گوید من حرف است یا من برای ابتداست، این من اسم است برای اون حرف. وقتی اسم شد برای اون حرف، احکام اسم بر اون مترتب است، می شود مبتدا. الان این جمله که میگوییم المن لیل ابتدا یا من لهو عدت و معانین، این من ما فیه یونزر است نه ما به یونزر. غیر از این من که در سرتو من البسه الکوفه است که ما به یونزر است، اون من حرف است و این من اسم است برای اون حرف، لذا احکام اسم بر این با من بار است و احکام حرف بر اون من. این چون جزء علوم قراردادی است، ممکن است حرفی را انسان با دیده استقلال بنگرد ما فیه یونزرش غیر از ما به یونزر باشد. و اما در علوم تکوینی که قرارداد نیست، اگر ذاتی یک چیزی ربط شد هرگز نمی شود او را با دید دیگر مستقل دید که ما به یونزرش غیر از ما فیه یونزر باشد. اگر ما فیه یونزر شد دیگر او نیست، و اگر اوست ما به یونزر است و ما به یونزر را هرگز نمی توان دید. این که اون عارف بزرگوار می گوید عالم غیب است و هرگز ظاهر نشد و حق ظاهر از هرگز نهان نشد، این است. برهان این معنا را می گوید. انسان که بخواهد تصدیق کند سخت است. برهان می گوید معلول ذاتن معلول است، نه معلولیت یک وصف زائد برای او باشد. اگر ذاتن معلول است ذاتن ربط است. اگر چیزی ذاتن ربط است مستحیل است انسان او را بتواند منهای علت ببیند، و اگر هم میبیند در علت میبیند، و اگر میبیند چهره علت را میبیند، او نامی ندارد. و اگر او را بخواهد به عنوان مستقل ببیند دیگر او نیست. و اگر بگوید احیانا من فی ما فیه یونزرش را از ما به یونزر جدا میکنم، این خلط علوم اعتباری با علوم تکوینی است. این نظیر نحو و صرف نیست که گاهی حرف را به دست اعتبار بدن بشه حرف، گاهی به دست اعتبار بشن بشه اسم برای حرف. این نظیر دیگر علوم اعتباریه نیست که انسان گاهی نظر عالی بکند گاهی نظر استقلالی. چیزی که عالی یا ذاتی اوست نمیتوان به اون نظر استقلالی داد. ونگهی کی در بین هست که یک همچه سمتی داشته باشد؟ خود اون نظر ربط بودن ذاتی اوست، خود اون ناظر ربط بودن ذاتی اوست. اینجا صاحب کاری در کار نیست که بیاید تصمیم بگیرد بگوید من از این لحظه بعد میخواهم این شجر را به عنوان ما فیه یونزر نگاه کنم نه ما به یونزر. در علوم اعتباری قرارداد باز میدانش باز است، یک معتبر است و یک اعتبار است و یک معتبر. حرفی را برای ابتدا اعتبار میکنند به نام من، حرفی را برای انتها اعتبار میکنند به نام اله. با این حرف بازی میکنن، گاهی ما فیه یونزر است میگن سرتو من البسیت الالکوفه، گاهی ما فیه یونزر است میگن من لل ابتدا و الا لل انتها، یکی میشه مبتدا یکی میشه خبر. میگن المن له عدت و معانن و الا له عدت و معانن، گاهی میشه اسم گاهی میشه حرف. این علوم اعتباریست که میدان برای اعتبار باز است. در امور تکوینی که ربط عین ذات اوست، نمیتوان اون را از ذاتیت منسلخ کرد و نه احدی قدرت این کار را دارد. چند تا حرف دور هم جمع شدن همه ما به یونزرن، کی کی را مستقل بکند، کی کی را به نظر استقلالی ببیند. زید که یک حرف است، امر که یک حرف است، دیدش که یک حرف است، فهمش که یک حرف است، اندیشش که یک حرف است، شجر هم یک حرف است. این حروف که کنار هم جمع شدن، یکی بیاید دیگری را به عنوان ما به یونزر نگاه کند، گاهی به عنوان ما فیه یونزر نگاه بکند. اگر برهان میگوید ذاتی معلول این است که انه ربطون بالعله، هرگز میشود این ذات را با قرارداد عوض کرد؟ گفت که من شجر را منهای غیر میبینم، بعد میگم شجر مصنوع است و هر مصنوعی سانعی دارد، رو برهان اینی و عهد المتلازمه این پی به ملازمه متلازمه دیگر ببریم، کل مصنوع فله و سانه، یعنی شدنی نیست. معلوم میشود انسان بازی میکرد و خیال میکرد فلسفه بود، معلوم میشود بازی میکرد خیال میکرد برهان است. چند تا حرف دوره هم جمع شدن، یکی دیگری را به عنوان نظر استقلالی نگاه میکند، یعنی شدنی نیست. منتها حالا چون با این بازی اونس گرفته است، بخواهد تصدیق کند سخت است. یه روزی بالاخره تصدیق میکند که حتی قدرت این را هم ندارد که بگوید لله الواحد القهار. اگر سوال کردن لمن الملک الیوم، خودش با جواب بدهد لله الواحد القهار. بنابراین این نظیر علوم اعتباری نیست که انسان گاهی به عنوان ما به یونزر نگاه کند، گاهی به عنوان ما فیه یونزر نگاه کند، بعد بگد شجر معقت نظر ان ما ادا کذا، و بعد از شجر پی ببرد به خدایی که انتم تزعون و هم نحن زارون میگوید. نمیتونه بگه وقتی که میگوید هو دلیل علی هو العارف و هو المعروف. تا کنون انسان پیک میکرد که منم ذاکر و توی مذکور، بعد معلوم شد که اوست ذاکر و اوست ذکر و مذکور. نه بس در عرفان هستی، نه فلسفه برهان رو تثبیت میکند. اگر چیزی ربط ذاتی او شد، میشود که ما این را به عنوان ما فیه یونظر ببینیم. میتواند مثلا بله تا اشتباه میکردیم، خیال میکردیم که نه، خیال میکردیم که تو آینه است، معلوم شد در جای دیگه است. اگر در فلسفه ثابت شد که معلول ذاتن ربط است، نه معلولیت برای او صفت است، و اگر فلسفه میگوید چیزی که عین ربط است مستحیل تعقل است، برای اینکه انسان هرگز نمیتواند ربط را بدون مستقل ببیند، و نه اینکه با مستقل ببیند، نه اینکه در پرتو مستقل او را ببیند، بلکه ای را در او ببیند. مثل معنای حرف این است، معنای حرف یه وجود دست به گردن و وابسته است، منتها دیگران چون ضعیفن تنهایی به تنهایی نمیتوانن حرف را اداره کنن، دو تا شی باید حرف را اداره کنن، نظیر یک اسم و یک فعل یا دو تا اسم. اصلا حرف یه وجودی است فی غیره، فی نفسه نیست. الموجودو اما فی نفسه و اما فی غیره، والموجودو فی نفسه اما لنفسه او لغیره، والموجودو الذی لنفسه اما بنفسه او بغیره. اصلا حرف جزء فی غیره هاست. اگر چیزی فی غیره شد که نمیشود او را دید. اگر چنون که برهان فلسفی میگوید معلول بودن ذاتی اشیاء است و وصف ذات نیست بلکه عین ذات است، قهرن می شود عین ربط. ممکن است انسان ربط را با قطع نظر از قیم و مقومش به مستقل ببیند؟ ممکن نیست. علیت عین ذات است دیگه، علیت عین ذات است. حالا این شبهه می آید که آخر اون اضافه ماهوی است نه اضافه هویت. این شبهرم ایشون تو همین فصول یاد میکنن، در نفس یاد کردن، در باب علم یاد کردن، در ماده و صورت یاد کردن که اضافه اگر در ماهیت عقص بشود شی داخل در مقوله اضافه است، ولی اگر در هویت عقص بشود اضافه اشتراقی است. اضافه اشتراقی از بحث اضافات کذایی بیرون است. لذا فرمودن نفس اضافه به بدن در هویت اوست، بنه در ماهیت او. لذا نفس جوهر است یا اضافه نیست. این الفیاضیت است، بله این المبدعیت است،
این المبدعیت اضافه است، ولی اضافه معقول
نیست، اشراقی است دیگه.
یعنی تا ما این را در نظر نگیریم او این المبدعیت معنا اصلا
هیچ چیه باشه. بله، یعنی ما اون را اول میفهمیم بعد این را میفهمیم. این الفیاضیت، نه اینکه علیت برای وصف زائد باشه ذاتون ثبت له العلیت، بلکه ذات به تمامه علیت است. مثل ذات تمام علم است. علم حقیقت ذات اضافه نیست؟
علم حقیقت
ذات اضافه نیست. اون که عین الاضافه است علیت مفهومی است. این علیت حقیقی.
در اون واقع ذات ما میگیم که همینطور که این طرف را میگیم چون معلولیت ذاتی اون واقع است.
بله.
به این اقتضا میکنه که این معلول چون به ذات معلول این رفت باشه.
بله.
بعد ما همون علت واقعی میگیم آیا این علیت هم در این طرف این ذات هم به ذات علت هم؟
بله، یعنی استقلال این ذات است. علیت این استقلال دیگه،
علیت خود علیت بدون این معلولیت واقعیت این علیت
معلولیت. نه اون علیت، اون علیت اضافی فرع طرفین است. یه علیت است که اول طرف میآفریند، بعد دو تا مفهوم رو به دنبال دارد. یه علیتی است که تابع طرفین است. بیان ذالک این است که در اینجا چهار چیز است: یکی ذات علت، یکی ذات معلول، یکی وصف علیت، یکی وصف معلولیت. این امور چهارگانه، همه این امور چهارگانه که شما تحلیل میکنید میبینید به یک اصل برمیگرده. اون ذات عین العلت است، عین المبدیت است. این ذات که عین المبدا است معلول را میآفریند. وقتی معلول را آفرید، دو شی، یکی برای خود، یکی برای معلول انتظام میشود، یکی وصف علیت به خودش، یکی وصف معلولیت به خودش. این وصف علیت و وصف معلولیت بعد از پیدایش علت و معلول هم. پس در بین این امور اربعه، اون که اولی است و الاول و الاخر، این ذات است. این ذات رو اضافه اشراقی معلول می آفریند. وقتی معلول آفرید، دو تا وصف مفهومی انتظام می شود، یکی صفت علیت برای او، یکی صفت معلولیت برای فیضش. این علیت یعنی کون و ذات به حیث و ینشأ منه المعلول. این علیت اشراقی است. اون علیت مفهومی مثل معلولیت تزایف است و مفهوم است و در رتبه متأخر قرار دارد. این علیت و معلولیت مفهومی که یکی سومی است، یکی چهارمی، اینا هم رتبن. علیت و معلولیت هم رتبن. ذات علت مقدم است هم بر ذات معلول، هم بر دو وصف علیت و معلولیت. وصف علیت و وصف معلولیت دو تا مفهومن متضاعف و همسان که بعد از ذات علت و بعد از معلوله. که ذات علت هم مقدم است ذاتن بر ذات معلول یک، هم بر وصفه علیت و المعلولیت دو. بنابراین وصف علیت و معلولیت که مفهوم است بحثش میره کنار. این ذاتش عین مبدئیت آثار است، طوریست که فیض از او نشأت میگیرد. اگر فیض عین و ربط شد و اگر وزان علت برای معلول در تحلیل مفهوم علی و معلولی وزان مقوم است برای ذل مقوم، هرگز نمیشود ذل مقوم را بدون مقوم در علم حصولی مشاهده کرد و هرگز هم نمیشود قیم را ندید و متقوم را در علم حضوری مشاهده کرد. یعنی سرپرستی علت نسبت به معلول مثل دخالت جنس و فصل یک ماهیت نوعی است. همونطوری که در علم حصولی نمی شود نوع را منهای جنس و فصل دید، در علم شهودی نمی شود وجود معلول را منهای مشاهده علت دید. چرا؟ چون این معلول ذاتن ربط به اوست، نه شیء ثبت الله الربط. و این ربط هم قرارداد نیست که ما او را گاهی به عنوان ما بهی یونزر ببینیم، گاهی به عنوان ما فیه یونزر ببینیم. ذاتش عین ربط است. چون تحلیل معلولیت به این است، اگر ذاتن ربط نباشد، شیء ثبت الله الربط باشد، چون اجتماع نقیزین جایی را خالی نمیذارد، اگر ربط در درون ذات راه پیدا نکرد لا ربط می آید. بله بله، معلول هست یعنی فیض است. آیا این معلولیت که محتاج است و وابسته به علت است عین ذات است یا وصف ذات؟ اگر وصف ذات باشد، پس در درون ذات معلولیت نیست. وقتی در درون ذات معلولیت نشود، اجتماع نقیزین جایی را خالی نمیذارن. اگر معلولیت نبود لا معلولیت است. اگر در درون ذات ربط نبود لا ربط است. لا ربط یعنی مستقل. فورا درون ذات میشه مستقل، بیرون ذات میشه مرتبط. معلولیت است یعنی چی؟ معلول ذات یعنی چی؟ یعنی این ذات است. لذا در طرف علت، در طرف علت شیء ثبت له المبدئیت نیست. لذا مبدئیت ذاتی اوست، علم ذاتی اوست، قدرت ذاتی اوست، حیات ذاتی اوست. او ذاتن علت است، ذاتن قدیر است، ذاتن علیم است، ذاتن حی است. نه شیء ثبت له المبدئیت، او عین این است. اگر چون که مبدئیت در مرحله ذات راه پیدا نکرد، اون طرف نقیز اون خلع را پر بکنه، میشه لا مبدا. در طرف معلول اگر ربط در درون ذات راه پیدا نکرد، اون طرف نقیض درون ذات را حیازت بکنه میشه لا ربط. آیا ذات عین الربط است یا نه؟ اگر ذات عین الربط نبود بلکه شیء ثبت له ربط بود، پس درون ذات از ربط خالی است. وقتی درون ذات از ربط خالی شد، چون جمیع اشیا را نقیضین زیر پوشش گرفتن، لا ربط درون ذات را میگیرد. وقتی لا ربط درون ذات را گرفت، درون ذات میشه مستقل. از این نظر چاره جز این نیست که ما ربط را برای معلولات نظیر زوجیت اربعه ندانیم، بلکه نظیر جنس و فصل یک ماهیت بدانیم که لا ذات للمعلول الا ربط. اگر لا ذات للمعلول الا ربط، یستحیل ان یعلم المعلول منها بدون العله. و اگر هم معلول را ما بدون علت میابیم، نظیر متضاعفان نیستن که المتضاعفان متکافئان قوتن فعلا که هم سر و هم تای هم باشن، بلکه یکی شعا یکی تحت شعا. یه وقت از انسان میگوید الف را بدون با نمیشود دید، یعنی باید با هم دیده بشود. یه وقتی میگوید اگر خواستی ستاره را ببینی باید نبینی، اگر خواستی ستاره را ببینی باید نبینی، برای اینکه تحت شعا کسی اجازه نمیداد انسان ستاره را ببیند. اگر خواستی آسمان را ببینی و نور ستاره به شما بتابد، باید فقط نور شمس را ببینی. این چنین است. دیگر ممکن نیست انسان بتواند به این معلول جنبه مافیهی انظر بدهد. اگر جزء علوم اعتباری و قراردادی نیست، این چنین نیست که گاهی ربط باشد گاهی اسم. مضافاً به این که کیست که بتواند اعتبار کند ما بهیونزر را و ماهی فیونزر را، در حالی که معتبر و اعتبار و متعلق اعتبار همه و همه روابطن، همه یه مش حروفی هن دور هم جمع شدن، منتها کنا حروفن آلیات. اگر چنون چه این است، اونگاه روشن می شود که حق ظاهر است ما غاب قطو و خلق غائب است ما ظهر قطو. اما اون امر اول که در تحلیل مسئله ماهیت علیت مفهوم با ماهیت فرقی نمی کند و ماهیت سر از مفهوم در می آورد، برای آن است که این که تا کنون گفته می شد وجود اصل است و ماهیت تبع، یعنی در خارج واقعا ماهیت هست و تبع وجود هست، یا این را برای سهولتی در تعلیم و تعلم می گفتن، ماهیتی که عامل کثرت باشد نظیر شجر و حجر، این در آینه ذهن میتابد. در خارج چیزی به نام حجر و شجر نیست، در خارج حاضر وجود و زاکل وجود و زالکل وجود است. ما چون توان اون را نداریم که به حضور این وجودات برسیم، دستی از دور بر این وجودات داریم. این وجودات در آینه دل ما به صورت ماهیات میتابند، که ماهیت به تعبیر مرحوم آخون حکایت الوجود است. اگر اون قدرت رو ما داشتیم که مسئله ذهن و خارج نبود، عین خارج شدیم، دیگر بدون آینه میبینیم، خودش رو مشاهده میکنیم بلا واسطه. لذا گفتن ان نفس ما فوقها النیات محضه و وجودات صرفه بلا ماهیه، یعنی انسان در اون مراحل عالی دیگر سخن از ماهیت نیست، نه این که اگر به اون مرحله رسید می شود نامحدود، چون نشانه محدود بودن که ماهیت نیست، ماهیت مرحلش بعد از وجود است. این چنین نیست که اگر یک چیزی محدود شد حتما باید با ماهیت محدود بشود. بیان ذالک این است که مرحله ماهیت متأخر از مرحله وجود است. آیا نان است که این وجودات قبل از ماهیت هم؟ و آیا نان است که این وجودات از یکدیگر ممتازن؟ در اون مرحله که وجودات قبل از ماهیتن، امتیاز وجودات بعضوها عن بعض و امتیاز جمیع از واجب تعالی به چیست جز به اطلاق و تقیید است؟ ماهیت که هنوز نوبت او نرسید، این وجودات با یکدیگر به چه امر امتیاز دارن و همه از واجب به چه امر ممتازن؟ این طور نیست که اگر ماهیت نبود امتیاز نیست. اگر ماهیت همسان وجود باشد یا قبل از وجود باشد، میتوان تمیز وجودات را به عهده ماهیت سپرد. اگر ماهیت نیامده وجودات از یکدیگر ممتازند، پس معلوم میشود یک شیء ممکن است محدود باشد، از واجب ممتاز باشد، از دیگر موجودات ممتاز باشد و هنوز صحبت ماهیت به میان نیامده باشد. در وجودات ارضی هم باز به وجود است. چرا دیگر؟ مثلا ده درخت منهای مسئله ماهیت هر کدام یه خصوصیت وجودی دارن که دیگری ندارد. اون یکی که دارد از اون جهت وسیع است، اون یکی که ندارد از اون جهت محدود است. اینا یکی در طول دیگری نیست که علت و معلول هم باشن، ولی بالاخره این درختی که در شرق باغ است یه خصیصه‌ای دارد که درخت غربی ندارد، اون درختی که در قسمت غرب باغ غرض شده است یه خصیصه وجودی دارد که درخت شرقی ندارد. خیلی خوب، پس این یه وجودی دارد و یه خصیصه‌ای، اون یه وجودی دارد و خصیصه‌ای که خصیصه به وجود برمیگردد. در اون جهت که اون درخت یه خصیصه وجودی دارد و این ندارد میز هست، در این جهت که این یه خصیصه وجودی دارد و اون فاقد است میز است. بله، در حقیقت تشکیک برای اینکه بهتر به ذهن بیاید مسئله شدت و ضعف و تقدم و تأخر و اولویت و غیر اولویت رو نوعاً مثال میزنن. در حقیقت تشکیک بیش از اون چهار امر چیزی معتبر نیست. یعنی وحدت حقیقی باشد یک، کثرت حقیقی باشد دو، این وحدت در اون کثرت ظهور و سرایان داشته باشد سه، اون کثرت به این وحدت برگردد چهار. هر جا این چهار امر محقق شد تشکیک محقق است، خواه در طول هم باشن خواه در عرض هم. ما همونطوری که سلسله علل و معلول را واجد این امور چهارگانه میابیم، میگیم اینها با هم تشکیک دارن، وقتی وارد بوستان هم کشیدیم میبینیم تشکیک دارن. برای اینکه این 100 درخت یا 1000 درختی که در این باغ غرض شدن بر اساس اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، ماهیات و مفاهیم میرن کنار. وقتی ماهیات و مفاهیم رفتن کنار، یک کثرت وجودی میماند. این کثرت حقیقی است چه اینکه وحدت اینام حقیقی است. اما کثرت حقیقی است چون غریب به حس است، اما وحدت اینا حقیقی است برای اینکه ما بر امتیاز اینا با اشتراک برمیگردد. این درختی که در قسمت شرق باغ هست یه خصیصه وجودی دارد که اون درخت قسمت غرب ندارد. اون درختی که در قسمت غرب است یه خصیصه وجودی دارد که این درخت قسمت شرق ندارد. اون مابل امتیاز جز به وجود به چیز دیگه بر نمی گردد. یا به وجود کم است، یا به وجود کیف است، یا به وجود عین است، یا به وجود چیزهای دیگر است که ماهیات که کنار رفت خواه جوهری خواه عرضی وجودات می ماند. این وجودات که مابل امتیاز است عین همون وجودی است که مابل اشتراک است. همین که کثرت به وحدت برگشت میشه تشکیک، خواه در طول هم خواه در عرض هم. بله دیگه، تشکیک عرضی این است. لذا در عقول عرضیه که ارباب انواع هست و اینها تشکیق قائلن، توجیهش به همین است. کثرات مادی توجیهش به همین است. کثرت اگر به وحدت برگشت میشه تشکیک. علی حال اگر چیزی در خارج به نام ماهیت نیست، بنابراین بین مفهوم و ماهیت که تاکنون فرق میذاشتن، میگفتن مفهوم در ذهن است ولی ماهیت ما به هزای خارجی دارد، دیگر این فرق برچیده میشود. ماهیت جز در ذهن چیز دیگر نیست. و به تعبیر مرحوم آخوند در جلد دوم اسفار صفحه 236 که جز بهترین تعبیرات و لطیفترین تعبیرات از ماهیت است، این است که فرمود و الاتحاد بین الماهیت و الوجود، پایان صفحه 235 و اول صفحه 236. و الاتحاد بین الماهیت و الوجود علا نحو الاتحاد بین الحکایت و المحکی و المرعات و المرعی، فان ماهیت کل شیء هی حکایت عقلیت ان و شبه ذهنی لرؤیته فی الخارج و ظل له کما مر ذکره سابقا على الوجه البرهانی الیقینی مطابقا للشهود العرفانی ذوقی. بنابراین این ثمره اول که دیگر در تحلیلات نهایی بین مفهوم و ماهیت فرقی نیست. البته ممکن است رقت واسطه یا غلظت واسطه بین مفهوم و ماهیت فرق بگذارد. انسان یک مقدار راه را باید طی کند تا معلوم بشود این ماهیات حکایات اشیاء در ذهن، یعنی این وجود خارجی در آینه دل ماهیت شجر میفرستد، نفس وقتی در برابر این درخت خارجی قرار گرفت از رای حواس زمینه فراهم میکند که مبادی عالیه این صورت ماهوی را در آینه دل منتقش کنند، وگرنه این ماهیت در خارج نیست. و اگر انسان از موجودی از عالم نفس سفر کرد، از ذهن رهایی پیدا کرد، دیگر سخن از ماهیت نخواهد بود. این چنین نیست که اگر شیء ماهیت نداشت بشه نامحدود، برای اینکه چون ماهیت تابع از وجود اصیل، هنوز نوبت ماهیت نرسیده است، وجودات از یکدیگر امتیاز دارند. وجوداتی که از یکدیگر امتیاز دارن به اطلاق و تأیید از یکدیگر امتیاز دارن. پس می شود یک شیء وجود ممکن باشد و از دیگر وجودات امکانی امتیاز داشته باشد و سخن از ماهیت به میان نیامده باشد. نه، اونا می فرمان که در خارج دو نوع کسرت هست. یک کسرتی که به وحدت بر نمی گردد، این به کسرت الموضوع قد تکسرا، این کسرت ماهوی است. شجر و حجر و ما و نار و امثال زاله، این کسرتی است که به وحدت بر نمی گردد. به کسرت الموضوع قد تکسرا، می گوین الارزو موجوده، از سماع موجود، ما و موجود، النار موجود. این کسرتی که به وحدت بر نمی گردد، این همون کسرتی است که از غیره مسار کسرت ندارد. و اما کسرتی که وحدت برمیگرده کسرت تشکیکی است. چون وجود اصیل است و ماهیت بعد، هنوز نوبت به ماهیت نرسیده است، وجودات از یکدیگر ممتازند. بله، اون کسرتی که به وحدت بر نمیگردد کسرت ماهیت است. چون ماهیت با وجود متحد است، حکم عهد المتحدن یسری الی الاخر این است که کسرتی ناسازگار مال ماهیت است، بل اصال مال وجود است، بل عرض است. بلا کسرتی که از آن وجود است کسرت سازگار است، کسرتی که به وحدت بر میگردد. زیرا هنوز نوبت به ماهیت نرسیده است، وجودات از یکدیگر ممتازند. پس می شود وجودات محدود باشند، فقر وجودی داشته باشند و از یکدیگر ممتاز باشند، در حالی که سخن از ماهیت به میون نیامده. پس اگر گفته شد که العقل و ما فوقه و یا الناس و ما فوقه ها وجوداتون صرفه بلا ماهیه و انیاتون، نه یعنی به جای آسیب می رساند، نه یعنی ماهیت دارند و مندک است. دیگر نیازی به توجیه شیخ نراستاد مرحوم های آمول رزبان لاره در تعلیقشون بر شرح مظلومیات دیگر شارحان نیست. برای اینکه اگر ماهیت تابع است و وجود اصیل و ماهیت متأخر است و وجود متقدم و تقدم وجود بر ماهیت تقدم حقیقت است بر مجاز، هنوز صحبت ماهیت به میون نیامده، وجودات از یکدیگر ممتازن، با یکدیگر ممتازن، از واجب ممتازن و میلشون به اطلاق و تقیید است. بله، این حد را در مرحله بعد وقتی که به ذهن می آید به عنوان حکایت الوجود هست. این مرحله بعد اگر خواستیم از حد شکایت کنیم برای ماهیت خواهد بود. پس در مرحله قبل امتیاز هست بدون اینکه سخن از ماهیت باشد، محدود هست بدون اینکه سخن از ماهیت باشد. این چه؟ بله، منتها در مراتب ماده اون چنان آمیخته است که این کار دشوار است. انسان چگونه میتواند شجر را از ماهیت منحل کند در حالی که اولین برخوردش با ماهیت است؟ او رهن ماده است. شجری که صدر و ساقش از هم جداست چگونه میشود او را منزه از ماده دانست و مجرد از ماهیت؟ او هم همچنین است دیگر. در بین مراتب وجود هیچ فرقی نیست. وجودات از اون جهت که قبل از ماهیت هن منهای ماهیت میز دارن، الا اینکه وقتی وجود به صف نعال رسید اونچنان با ماهیت آمیخته است که جدا کردن مشکل است. وقتی انسان به بالاتر رسید آسان‌تر میتواند حل کند. این بله خود وجود از اون جهت که وجود است بسیط است، این را فرمودن الوجود و بسیطتون لا جزء له و لیس به هو جزء لشیء. بله منظور اینه که وجود از اون جهت که بسیط است نه جزء چیزی است نه چیزی جزء اوست و با یکدیگر ممتازند، در اونجا سخن از ماهیت نیست. منتها این معنا شکوفاییش در مجردات است، ولی او معنا را بحثی است در فلسفه جز مسائل اولی فلسفه که ان الوجود بسیط. وجود جز ندارد، ماهیت ندارد، جنس ندارد، فصل ندارد و تقدم بر ماهیت هم دارد، تقدم بالحقیقت علی المجاز. پس اگر وجود هیچی که از این بحث‌های ماهوی را ندارد و با یک دیگر ممتاز است، پس هیچ وجودی از اون جهت که وجود است جنس و فصل ندارد، جنس و فصل چیزی هم نیست. منتها این معنا را که در عالم طبیعت نمیگن برای اینکه این گرفتار کثرت است، در عالم تجرد روشن این مسئله. بنابراین اگر کسی به اون مرحله رسید دیگر از شر ماهیت نجات پیدا میکند، چون که از شر مفهوم هم نجات پیدا میکند. اونجا دیگر سخن از علم حصولی و تصور و تصدیق و منطق و قضیه و معرف و قول و شارع و امثال ذلک نیست، نیازی به استدلال ندارد تا اینکه منطق بخواد. کاربرد منطق تا سطح مجردات است برخلاف کاربرد فلسفه. یعنی اگر میگویند فلسفه نیازی منطق دارد در یه بخشش، وقتی که مادامی که ماد استدلال حصولی کند سخن از نفس مطرح است، این البته تصور و تصدیق میخواهد، معرف و قول و شارع میخواهد. وقتی که از این مرحله رهایی پیدا کرد به بخش شهود رسید دیگر علم حضوری تصور و تصدیق ندارد، و تصور و تصدیق نداشت رأساً منطق بساط شم خواهد شد. بنابراین ده کدوم ها؟ معلوماتش مشهود می شود، نه اینکه منطق فلسفه می شود. منطق قوامش به تصور و تصدیق است. یعنی معلوم مشهود می شود، نه اینکه منطق می شود فلسفه، تصور و تصدیق می شود مثلا شهود. تصور و تصدیق مرزش این است، انسان از این مرز که رهایی پیدا کرد دیگر محدوده شهود است، دیگر محدوده منطق نیست. که نه اصلا نیست، یعنی تصور و تصدیق نیست، چون تصور و تصدیق مال شهود است. ما اگر بریم در متن خارج اونجا میریم منطق در کار نیست. یعنی وقتی که از خود درخت سوال بکنیم تو از منطق سر در میاری، میگه منطق چیه؟ اون متن هستی است. متن هستی تصور و تصدیق و معرف و قول و شارع ندارد، کلی ندارد، جنس و فصل ندارد. بنابراین میز بین مفهوم و ماهیت در تحلیل‌های نهایی مسئله علیت برچیده می شود. ماهیت می شود حکایت الوجود. چیزی در خارج بنا ماهیت نیست، بلکه خارج را همون هستی تأمین می کند. این یک مطلب. و هستی هم ربط عین ذات اوست، نه شیء ثبت له ربط. این دو مطلب. و اگر چیزی ربط عین ذات او شد نمی شود او را به نظر استقلالی دید، برخلاف ربط های اعتباری که می شود گاهی اونها را به عنوان ما بهی انذر، گاهی به عنوان ما فیهی انذر دید. این سه مطلب. و اگر ما چیزی را مستقل دیدیم، یعنی ذات او را مستقل انگاشتیم، این صحیح نیست. و در علوم اعتباری حرف که مورد تلاعب ذهن است برای آن است که ذهن است و ظاهر است و امثال ذلک، و اما در علوم حقیقی همه حرفن. اگر همه حرفن هیچ حرفی نمیتواند به حرف دیگر جنبه اسمی بدهد. این چهار مطلب. و در کنارش یک چیزی است که ما ناچاریم او را بپذیریم، و اونی که ما یقینا اشیاء را میشناسیم، خودمون را میشناسیم، آثارمون را میشناسیم، کارامون را میشناسیم. پس اینا چیه؟ پس این آسمان و زمین چیستند؟ پس میشناسیم اینا رو. اگر برهان میگوید اینا حرفن و نمیشود بدون مستقل در یک موطنی شناخته بشون، پس ما اینها رو چگونه میشناسیم؟ جوابش این است که ما اول خدا رو میشناسیم بعد اینها رو میشناسیم. اینا چهره خدایند، وجوه الهیت. و مسئله من عرف نفسه یک گوشه این آیت را میتواند حل کند. ما تا کنون وقتی سخن از علیت و معلولیت به میون می آید، مثلا اون کاری که یک کشاورز می کند، درختی را غرس می کند یا نهالی را آبیاری می کند، اون آبیاری کردن یا غرس کردن یا هرس کردن را که کار خارجی کشاورز است معلول او می دانیم. این یه نحوه از علیت و معلولیت است. وقتی جلوتر می رویم می بینیم اون کتابتی را که معلول کاتب هست، حرکت قلم معلول خود شخص کاتب است، منهای اون کتابت. این هم یه معلولیت است، یه علیت است. یه قدری که جلوتر می رویم می بینیم همونطوری که اصل کتابت معلول است و حرکت قلم معلول است، حرکت دستم معلول است. این یه نحوه علیت. یه قدری که جلوتر می رویم می بینیم تحریک اون نیرویی که منبسط در عضلات است و این انگشت ها رو باز و بسته می کند، اونم معلول نفس است. یه نحوه معلولیت. یه قدری که جلوتر رفتیم میبینیم تحریک و تنظیم اراده‌ای که این نیروها رو رهبری میکنن، اونم معلول نفس است. یه نحوه علیت. یه قدری که جلوتر رفتیم میبینیم اندیشه‌ای که اراده را هدایت میکند، اونم معلول نفس است. اینم یه نحوه علیت. یه قدری که جلوتر رفتیم اون ملکه اجتهادی که ذخیره شده در نفس است و اندیشه‌های گسترده را تولید میکنند، اونم معلول نفس است. یه نحوه مرحله علیت. ما از اون قرص یک درخت یا حرس یک درخت یا آبیاری درخت که معلول انسان است تا به اون ملکه اجتهاد که ذخیره نفس است پی بریم، همه علت نفسن. اما اونجا که رسیدیم بگیم شأنی از شؤون نفس است، وجهی از وجوه نفس است. او رو کار نفس نمیدانیم، او رو معلول نفس نمیدانیم، در حالی که این همون علیت ترقیق شده است، چیز دیگر نیست. مگر او محصول نفس نیست، مگر او معلول نفس نیست، منتها شأنی از شؤون نفس است، وجهی از وجوه نفس است. نفس در مرحله علم با این رقیقش متحد است، این وجه اوست. اونگاه علیت به تشؤن برمیگردد. من عرف نفسه فقط عرف ربه میگوید که همه این خاطراتی که شما الان در صفحه ذهنتون ترسیم کردید، یه وقتی که به اندیشه دیگر میپردازید، همه این خاطرات یک سو نهاده میشود. اینا کجا میرود جز آن است که سخن از اینها ظهور و بطون است؟ اینه که معدوم نمیشون. که شما اگر سرگرم یه سلسله مطالب بودید، وقتا حادثه پیش آمد که حواستون متوجه فکر دیگر شد، همه اون چرا که شما به عنوان مقدمات ترسیم کردید، همه اینها یک سو نهاده میشود و رخت بر میبندد. اینه که مجردن، اینه که معدوم شونده نیستن. اینا کجا میروند جز آن است که در نهانخانه غیب فرو میروند، جز آن است که خاطرات ذهن به صورت ظهور و بروز در می آید. وقتی توجه کردید اینا شکوفا می شوند، وقتی توجهتون را به جای دیگر منصرف کردید اینا غائب می شوند. شما می شوید عالم الغیب و شهاده در همون محدوده کار خودتون. اگر چون این چنین نفس خاطراتی دارد و خاطرات نفس منشآت نفسن و معلولات نفسن، در این حال که صفت نفسن، در این حال فعل نفسن، می شوند شأن نفس و وجه نفس و وجوه نفس، پس می شود انسان جهان را این چنین بپندارد که خدای سبحان به اندک آفرینش توجه این جهان را احیا کرده است. با توجه به ظهور اسمی از اسماء دیگر بساط این جهان جمع می شود. این چنین نیست که جمع کردن بساط جهان کار دشواری باشد، گسترش بساط جهان کار سختی باشد. این نظار که علی الله یسیر، اگر بخواهد کل این نظام را جمع بکند، همون ذالک هشت علینا یسیر، یه کار خیلی آسانی هم هست. اون هشت اکبر، هشت اکبری که عالم می لرزد، نه تنها سخن از زمین لرزه نیست، این زلزلت ساعت شیعون عظیم تو هست، سخن از این نیست که فقط زمین می لرزد، که مجموعه سماوات و عرض همه و همه هرچه هستن می لرزن و بسادشون جمع می شود. ظهور و بطون است فقط، نظیر اون چه که ما در صفحه نفس بحث میکنیم. نه تغییر نیست، ظهور و بطون است. الان در ملکه اجتهاد کسی استدلال های عمیق فقهی یا فلسفی دارد، وقتی که همه این براهین را گسترده در ذهنش احضار کرده است تا در باره یک مسئله فتوا بدهد، اگه یه حادثه پیش آمد و این صفحه نفس را جمع کرد، به دنبال مطلب دیگر رفت، همه اینها یک سوی نهاده می شود. این دو نیست که معدوم بشود، که این دو نیست که تغییر بکنن، که جای تغییر نیست، که ظهور و بطون است. ظهور و بطون است، بله. ظهور و بطون است. سخن از زوال نیست، سخن از فساد نیست، سخن از تغییر و تبدل نیست، سخن از ظهور و بطون است. وقتی ملکه اجتهاد از اجمال به تفصیل در می آید ظهور است. وقتی این سور مفصله به اون پناهگاه اجمالیشون به نام ملکه اجتهاد بازگشت میکنن بطون است. این طور نیست که این بساطی را که انسان پهن کرده است اینا از بین برود، که با توجه کار میشود. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر انسان در صفحات نفسش با کن فیکون کار میکند، جهان خارج هم این چنین است. و این جهان خارج با کن فیکون اداره میشود، چون که صحنه نفسم با کن فیکون اداره میشود. فاعل لا بالحرکه، صحنه نفسم فاعل لا بالحرکه. تو بیانات هستمی سلام الله علیه وقتی فاعلیت خدای سبحانه ترسیم میکند میفهمد فاعل لا بالحرکه، صفحه نفسم نسبت به منشآتش فاعل لا بالحرکه. این راه را مرحوم آخون از دو طریق طی میکند. علیت را اونچنان تحلیل میکند که هم میشود از راه ربط بودن معلول وحدت شخصی جهان هستی را اثبات کرد، هم از راه مستقل و نامحدود بودن علت وحدت شخصی را اثبات کرد. ما تا کنون یک طرف را داریم میریم، یعنی علیت وقتی خوب تحلیل شد معلول را اونچنان ضعیف میکند که راهیابی به معلول جز به عنوان وجه علت مستحیل است. علت را اونقدر بال و پر میدهد که او را مطلق و نامحدود میکند. اگر مطلق و نامحدود کرد که جا برای غیر نیست. این وحدت شخصی وجود را با ترقیق مسئله علیت و ارجاع علیت به تشعان از دو راه اثبات میکند مسئله وحدت شخصی را. یکی از ربط بودن علت معلول، یکی از مستقل و نامحدود بودن علت. اون راه دوم است که هنوز بحثش به میون نیامده. راه دوم میگوید اگر علت مستقل است و لا به شرط مقسمی است، یعنی هیچ قیدی ندارد، حتی اطلاق قیدی اون نیست، به بسیط الحقیقه است و اطلاق سعی دارد و نامحدود است، نامحدود خلایی را نمیگذارد که غیر بیاد اون خلا را پر کند، گنگه جا برای غیر نیست. پس اون هنوز بحث شروع نشده. فعلا بحث در ارجاع علیت به تشعون است فی ما یرجع المعلول. اگر معلول ربط محض است، این فروعات را می شود از این ربط بودن معلول استفاده کرد. این رو مرحوم آخون یک بخشش را در همین جلد دوم اسفار صفحه 236 بیان می فرمایم. مطلب دوم که ماهیت حتی در حملهای اولی نیازی وجود دارد، در صفحه 288 همین جلد دوم بیان میکنند که میفرمایند ماهیت اگر بخواهد برای خودش ثابت بشود به وسیله وجود است، نه تنها در حملهای شایع بلکه در حملهای اولی هم این چنین است. برای اینکه گرچه در حملهای اولی ممکن است انسان وجود را لحاظ نکند، با قطع نظر از وجود ذاتیات ماهیت را بر خود ماهیت اثبات بکند، ولی آیا واقعا منهای وجود ماهیت در حال عدم ذاتش برای خودش ثابت هست؟ ذاتیاتش برای خودش ثابت هست؟ یا اگر وجود نباشد ذاتش برای خود ثابت نیست و ذاتیات هم برای خود ثابت نیست؟ در حمله‌های شایع خیلی مسئله روشن است، ولی در حمله‌های اولی ممکن است انسان وجود را لحاظ نکند. سخن از توقف علمی و توقف لحاظی نیست. آیا واقعا ثبوت الماهیه لنفسها، اونجا که میگویم الانسان انسانم، یا ثبوت الذاتیات لذات، اونجا که میگویم الانسان حیوان ناطق، این یتوقف علی الوجود ام لا؟ سخن از توقف لحاظی نیست که ما گاهی لحاظ بکنیم گاهی لحاظ نکنیم. حتی یقال که ما در حمله های اولی ممکن است که اصلا وجود را لحاظ نکنیم. سخن مرحوم آخون در توقف واقعی است، نه توقف لحاظی. البته گاهی انسان ممکن است در حمله های اولی مسئله وجود را ملاحظه نکند، بگوید من کار وجود ندارم، ولی انسان حیوان ناطق است. ولی اگر میگوید الان در دست ذهن است یعنی ماهیتی که در دست ذهن هست، ذهن او را منهای وجود فرض بکند یا با قطع نظر از وجود فرض میکند، بعد میگوید انسان هی انسان است یا انسان حیوانات است. ولی در همین حمل که وحدتان علا کثرتن، آیا ثبوت ذات لذات یا ثبوت ذاتیات لذات یتوقفو علی الوجود ام لا؟ اگر یتوقفو علی الوجود، پس ثبوت ذاتیات برای ذات هم به سبب وجود است. این را در همین جلد دوم در صفحه 288 بیان میکنن و 289 در موارد دیگر هم بیان میکنن، اینجا هم این مسئله دارن. اما اون مطلب که معلول چیزی جز ربط نیست، اون را به عنوان غایت قصوا در فصل 26 یعنی صفحه 299 بیان میکنن. اگر معلول بما انه معلول ربط محض شد، ربطی است که هرگز نمیتوان او را با دید استقلال دید، بنابراین چیزی به نام وجود نمیشود به اینها استناد داد. اینها برمیگردن وجه و شأن اون ذات اقدس اله میشوند که کل یومن هو فی شأن، نظیر صور علمیه یا ملکه اجتهاد که در این حال که معلول نفس است، شأن نفس است، نه نظیر آبیاری کشاورز. اون هم یه مرحله از علیت و معلولیت است. استناد ملکه اجتهاد به نفس مشتهدم یه نحو از علیت و معلولیت است. این می شود شأن یک انسان کامل، اون می شود کار یک انسان کامل، همه علیت است. و اما اون مرحله خیلی غلیظ علیت و معلولیت است، خیلی رقیق، خیلی ساده، این یه مسئله دقیق و مسئله نهایی علیت و معلولیت است. بیان سیدنا استاد رضوان الله علیه در ذیل کریمه والله المستعان که یعقوب سلام الله علیه فرمود دارن که میگن به این که یعقوب سلام الله علیه که گفت والله المستعان، اونچنان تعدب در توحید داشت و غرق در توحید بود، دیگه عرض نکرد استعینو بالله، فبود اوست مستعان، نه من از اون مدد میطلبم. انسان وقتی که بخواهد موحد راستین باشد، ادب در تعبیرش این است که بگوید او مستعان است، نه من از او کمک میطلبم. این تعبیر ایاک نستعین یک توحید متوسط خواهد بود، تعبیر والله المستعان از این رقیق تر می شود. بعد انسان می گوید ما از او کمک می طلبیم، منتها تقدیم ایاک و نستعین مفید هست باشد، یعنی فقط از او کمک می طلبیم، اما ما هستیم و استعانت می کنیم. یه وقت سخن از ما نیست، سخن از اوست، او کمک می کند، نه ما از او کمک می خواهیم. این دو تعبیره. الحمدلله رب العالمین.